خب به نام خدا، عصر همه آقای و خانمایی که تشریف آوردن به خیر. متاسفانه آقای محمد خانی ظاهرن کسالتی برشون پیش اومده و این وظیفه اداره جلسه رو به من واگذار کردم. امیدوارم ایشون سریعتر بهتر بشن و جلسات بعدی هم حتما با حضور خودشون برگزار بشن. قبل از اینکه جلسه رو معرفی بکنیم، خب حتما میدونید درباره کتاب فوتبال و فلسفه هست. گفتن که آقای دکتر داوری، استاد فلسفه و رئیس فرهنگستان علوم، این کتاب به دستشون رسیده بوده و یه یادداشتی نوشتن درباره این کتاب، ولی نمیتونستن خودشون شرکت بکنن. برای همین اول متن رو که ایشون نوشتن من خواهش می‌کنم آقای فرهنگی تشریف بیارن بخونن و بعد ما جلسه‌مون رو شروع بکنیم.
دوست عزیز و گرامایم علی اصغر محمدخانی، تشکر میکنم که کتاب خواندنی فوتبال و فلسفه را برایم فرستادید. از دو روز پیش که آن را دریافت کردم، در حدود 100 صفحه از آن را خواندم و امیدوارم هر چه زودتر تا پایان بخوانم. میدانید که خیلی پیر شدم، شغل دیوانی و توابع و لوازم آن هم هست. شبها که خسته به خانه می روم، حد اکثر یکی دو ساعت می توانم کتاب بخوانم و مگر با چشم گوش آهو گرفته هر شب چند صفحه می توان خواند. این یادداشت را می نویسم تا بگویم بسیار خوشحالم که این کتاب خوب را برای نقد و معرفی برگزیده اید. جمع خوبی مرکب از فوتبالیست فلسفه‌دان و فلسفه‌دان‌های فوتبال شناسم با حضور مترجم کتاب را نقد و معرفی می کنند. کتاب فوتبال و فلسفه نوشته یک شخص نیست، بلکه یک تیم 41 نفره فوتبالیست اهل فلسفه آن را نوشته است. نام کتاب را به درستی فوتبال و فلسفه گذاشتند و نه مثلا فلسفه فوتبال. البته در مواردی اشاراتی به فلسفه فوتبال هم در صفحات کتاب میتوان یافت، اما قصد نویسندگان نوشتن کتابی در فلسفه فوتبال نبوده است. اگر به رسم و سنت نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که فلسفه‌دانان حتی اگر فوتبال را دوست بدارند، چه بسا که در عمرشان در باب آن یک کلمه هم نگویند و ضرورتی برای گفتن از فوتبال حس نکنند. فوتبالیست‌ها باید تا حدودی بلند نظر و با فرهنگ باشند که در کنار فوتبال برای فلسفه هم در دل و جانشان جایی باز شده باشد. ولی راستی فوتبال که در قرن 19 هم به وجود آمده است، در اندیشه ارسطو و افلاطون و دکارت و نیوتن و لاپلاس و هگل و مارکس چه جایی میتوانست است داشته باشد و چگونه آنها میتوانستند به چیزی که نبوده است و به جهان آنان تعلق نداشته است فکر کنند؟ حتی به نظر می‌رسد که فیلسوفان آخر قرن 19 و قرن 20 هم که اسمشان در کتاب آمده و به بعضی آرایشان اشاره شده است، هرگز فکر نمی‌کردند که با اندیشه‌ها و آرای آنان بتوان مسائل فوتبال را توضیح داد. ولی نویسندگان کتاب که فلسفه می‌دانند و ذوق بازی هم دارند، در فلسفه‌هایی که بیشتر با آن آشنا بودند مناسبتی با فوتبال یافتند و اتفاقاً ذوق بسیار باید باشد تا که بتوان علت غایی ارسطو را با گل قیاس کرد و اتفاقاً این قیاس یا تناظر صرفاً ظاهری هم نیست، بلکه نظام ارسطویی با نظام فوتبال از جهات مختلف قابل قیاس است. گل در فوتبال هدف نیست، ولی آن را از فوتبال حذف نمیتوان کرد، زیرا فوتبال با گل به کمال خود میرسد. علت غایی هم در فلسفه ارسطو کمال وجود است و نه مقصد و غایتی که آدمیان بخواهند به آن برسند. البته همه نویسندگان از فلسفه ها به یک نفع استفاده نکردند. یکی از آنها نظر جان دیویی در باب هنر را به صورتی روشن بیان کرده است تا بتواند نتیجه بگیرد که فوتبال هنر است یا میتواند هنر باشد. این دو نمونه را به عنوان مثال ذکر کردم تا بگویم که نویسندگان کوشیدند نظر خود درباره فوتبال را، که البته نظر تحسین است، در زمینه فلسفه و با رجوع به آرای فیلسوفان بزرگ بیان کنند. پس قصد آنان فلسفه گویی نیست، بلکه نظرشان بیشتر بیان اهمیت و مقام فوتبال و عرضی دانستن آلودگی های احتمالی آن است. با این همه کتاب را میتوان متضمن گزیده ای از آراء مهم و اساسی بعضی فیلسوفان دانست. خواننده که کتاب را با علاقه و دقت بخواند، چه بسا در پایان کار بی آنکه ملتفت باشد، اطلاعات خوبی از فلسفه به دست آورده است. از من و همکارانم بسیار پرسیدند و باز هم می‌پرسند که آموختن فلسفه را از کجا باید آغاز کرد و کدام کتاب را باید خواند. شاید این کتاب به خصوص برای کسانی که علاقه بیشتر به فوتبال دارند، برای آغاز فلسفه آموزی مناسب باشد. معهازا چنان که گفتم، کتاب فلسفه فوتبال نیست، بلکه نویسندگان سربسته به خواننده میگویند اگر ما همزمان به فلسفه و فوتبال پرداختیم یا از فوتبال به فلسفه رفتیم، بلهوسی نکردیم. فوتبال چیز کوچکی نیست و نظام و ترتیبی دارد که میتوان آن را با نظام فکری فیلسوفان سنجید. البته گهگاه جسته گریخته چیزی از فلسفه فوتبال هم در آن میتوان یافت. چنانکه یکی از نویسندگان فوتبال را با نظام جهان ارسطویی سنجیده است. در این صورت فوتبال کم و بیش به صورت یک نظام کیهانی تلقی می شود. اما اگر با رجوع به فلسفه های هگل و مارکس و نیچه و جان دیوی و هوسرل و گادامر و سارت بخواهند ماهیت فوتبال را درک کنند، آن را یک درام تاریخی که مهر و کین و شادی و غم و علم و جهل و مهربانی و خشونت و غیره را در خود دارد می یابند. پس فوتبال سرعتی از سرگذشت آدمی و زندگی و کوشش آزاد او در زمان و مکان محدود و معین با رعایت قواعد و قوانین خاص می شود. با این تلقی فوتبال را از تماشاگرانش نمی توان جدا کرد. اصلا فوتبال با تماشاگرانش این همه اهمیت پیدا کرده است. تماشاچی را نباید صرفا در اقتصاد فوتبال دید. من هم کاری به شأن اقتصادی قضیه ندارم، زیرا شور و شادی و غم و عشق و غیره، حتی تشویق‌ها و ناسزاگویی‌های تماشاگران هم جزئی از فوتبال است. همه اینها کم و بیش به فلسفه فوتبال نزدیک است، اما در جایی هم نویسنده قصد داشته است در فلسفه فوتبال وارد شود. در این باب مجال تفصیل نیست. اجازه بفرمایید که عبارتی از کتاب را نقل کنم و به این همه مجملگویی پایان دهم و بیش از این تسعی ندهم. در صفحه 33 چنین می‌خوانیم: کلیسا امروز جای خود را به ورزشگاه داده است. جوامع از راه ورزش است که داستان‌های مشترک می‌سازند و در زمین بازی است که قهرمانان معاصر به وجود می‌آیند و پرستش می‌شوند. این نظر هر چه باشد، مطبوع و مقبول یا نامقبول و نامطبوع، حکمی در فلسفه فوتبال است و سخن آخر این که کتاب مثل همه کتاب‌های نظیرش مطالب قابل چون و چرا دارد، اما در مجموع کتاب خوبی است و مترجم محترم کار شایسته‌ای کرده است.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر داوری و آقای فرنگی که متن رو مطالعه کرد، قرائت کرد. خب برای دوستانی که با کتاب آشنا نیستن یه مقدمه خیلی کلی بگم و بعد دیگه بیش از این وقت رو نگیریم و مهمان ها صحبت بکنن. کتاب فوتبال و فلسفه با زیر عنوان ذهن زیبا، بازی زیبا، مجموعه از 31 یاد داشته که ادیتور کتاب اصلی تد ریچاردز و آقای عیسی عظیمی زحمت کشیدن ترجمه کردن. نشر مرکز کتاب رو منتشر کرده. تقریبا تمام کسانی که مطلب رو نوشتن یک جوری در عالم آکادمیک فلسفه سمتی دارن، استاد دانشگاهن، محقق های دوره های تکمیلی هستن یا به انهای دیگه توی خلاصه جهان فلسفه حضور دارن. و باز تقریبا نقطه مشترکشون که در زندگی نامه هر کدوم رو به شکل مختصر و طنزآمیز آخر کتاب آورده، همشون تقریبا در فوتبال هم نقطه مشترکی دارن. خیلی هاشون بازیکن بودن یا تیم داشتن یا داور بودن، به هر حال به شکل نیمه حرفه‌ای در فوتبال دستی داشتن. نحوه چینش مطالب کتاب که در فصول مختلف تنظیم شده با آرایش یه بازی فوتبال هست. 7 مقاله اول که در نیمه اول معرفی شده درباره طبیعت یا ماهیت بازی فوتباله، بعد یه استراحت بین دو نیمه داره که شامل 3 مقاله است با عنوان قوانین نانوشته. نیمه دوم به بازی زیبا میپردازه و مفهوم زیبایی در فوتبال. وقت اضافه اول درباره مفهوم هواداری 4 مقاله داره. وقت اضافه دوم فوتبال و جامعه 5 مقاله داره و ضربات پنالتی با عنوان کار به پنالتی کشید. طبعا تنوع موضوعاتی که در کتاب مطرح میشه خیلی زیاده و هر کدوم از سخنرانا در مورد بخشیش صحبت خواهند کرد. خب من خواهش میکنم آقای علی دوستی صحبت شروع بکنن. تا آقای علی دوستی دیگه احتیاج به معرفی بنده ندارن، حتما دوستانی که فوتبالی هستن ایشون رو میشناسن. ایشون علاوه بر سابقه حرفه‌ای در بالاترین سطح در فوتبال، کتابخون حرفه‌ای هستن، علاقه‌مند به ادبیات و فلسفه هستن و همیشه من از اون موقعی که سنم کم بود و ایشون بازیکن بود یادمه که ایشون مثل کشورهای غیر متعهد مشهور بود به اینکه در کمپ آمریکا و شوروی پرسپولیس و استقلال نبود و همیشه تیمایی مثل هما، دارایی و بعد سایپا بازی کردن و به هر حال در هر دو جنبه فرهنگ و فوتبال بسیار سرشناسم و خیلی لطف کردن که امروز تشریف آوردن. من خواهش میکنم که صحبت شروع بکنم.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمتتون. والا من قبلا هم که با این بچه ها جلسه داشتم، خیلی سخت هستش که در یک فضای خیلی کوچیک مثلا بتونم که راجع به فوتبال صحبت کنم. انقدر ابعاد گسترده عجیبی داره که به خاطر اینکه راجع به این کتاب که خیلی هم تبریک کنم آقای عظیمی که این کتابو ترجمه کردن، خیلی هم سلیس و خوب. یک فیلسوفی، یک سمپات فوتبال، یک فن فوتبال راجع به فوتبال صحبت میکنه و به خاطر علاقه مندیش به کتاب و فوتبال در مورد این جریان صحبت میکنه. و این یکی از این دوتا مقوله کتاب و فوتبال، دوتا از مقوله هایی هست، دوتا از واژه هایی هست، دوتا خیلی از چیزهای عجیبی هستش که از کودکی با من عجیب بوده، از کودکی. و کتاب رو خوندم، خیلی لذت بردم، ولی کتابی که از یک سمپاد، از یک هوادار و فن از نگاه ایشون صحبت میشه با فوتبال، از کسی که از این منظر که شاید نیم قرن، فکر میکنم حدودا نیم قرن هستش که من با فوتبال عجین هستم یا بازی کردم یا مربیگری کردم، یعنی با فوتبال بودم، یه مقدار تفاوت دیدگاهی داشته باشه. من فقط از اینجا اینو شروع میکنم که میخوام، حالا شاید توی صفحات اول کتابم یه همچین چیزی گفته شده، که فوتبال یک ورزش ساده است. یک زمین فوتبال، یک شکل مستطیل سبزی که حالا مصطلح شده و همه عدالتی توش هستش در اشکال هندسیش. یعنی یک زمین فوتبال به دو قسمت تقسیم شده، دو تا تیم 11 نفری توش هستن، یک داور به نام که قضاوت میکنه حالا با خط نگهداراش و دو تا هاف تایم 45 دقیقه و یک توپ. این ساده ترین ورزشیه که من فکر میکنم که هر کسی میتونه شروع بکنه، چون فقط اون توپ با کسی داشته باشه میتونه در زمین های آسفالت، خاکی، چمن، هر جوری میتونه که این فوتبال اتفاق بیافته. چیزی که فوتبال رو برای من عجیب میکنه و خیلی همیشه پرسش برانگیز میکنه اینه که این فوتبال برای کسی که صاحب توپه با چرخش سکه اتفاق میفته، یعنی شروع بازی. چرخش سکه یعنی قرعه. قرعه، حالا شما ابعاد گستردش هم که بریم بالاتر میشه، مثلا قرعه جام جهانی، قرعه مثلا فلان گروه قرار گرفتن، یعنی مبحث شانس رو وارد قضیه فوتبال میکنه. وقتی که شانس وارد قضیه فوتبال میشه، یک نیروی پنهان و مرموز، یک سری عوامل متافیزیکی رو من فهم میکنم که وارد قضیه فوتبال میکنه. این یکی از مباحثی هستش که خیلی من راجبش خوندم، مطالعه کردم و خیلی دلم خواستش که ببینم که این شانس چقدر دخیل هستش در رشد یک فوتبال، در توسعه یک فوتبال، و چقدر توانایی پتانسیل مهمه. شاید به خیلی از نتایج رسیدم، شاید هم خیلی چیزا یک چیزای بی جواب برام مونده. مبحث بعدی فوتبال، وقتی که شما این سیر تکوین فرایند پیشرفتش رو که نگاه میکنین، حالا شاید از 150 سال پیش شروع شده، این هستش که از یک سادگی به یک پیچیدگی، مثل تمام شرایط مدرنیته که یک پیچیدگی رو با خودش همراه میاره، فوتبال هم به یک پیچیدگی رسید، همبستر با شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، همه چیزایی که شما در نظر بگیرید، این فرایند به جلو اومده. حالا مثلا الان شرایط مثلا حالا مدرنیته، پست مدرنیته، یا مثلا شرایط جدیدی که الان برای فوتبال اتفاق افتاده، به این صورت هستش که تاکتیک‌ها و استراتژی‌های مختلف هم تو این راه اتفاق افتاد که یک تیم برای رسیدن به هدف، برای رسیدن به پیروزی، با باید چه مواردی رو طی بکنه. اینجا دیگه بحث علم اومد، بحث دانش اومد. فوتبال به یک پدیده تبدیل شد که علم، مسئله روانشناسی، مسئله علوم تغذیه، مسائلی خیلی از مسائل جدید دانش بهش اضافه شد. این چیزی که ما مصطلح هستش بعضی موقع میگن که فوتبال علمی، ما فوتبال علمی نداریم اصلا. ما فوتبالی داریم که از تمام علوم میتونه استفاده بکنه، از تمام علوم داره در ذات پیشرفتش استفاده میکنه. بنابراین وقتی که تاکتیک‌های مختلف اومد، ضد تاکتیک‌های مختلف اومد، سیستم‌های مختلف اومد، یک تفکر و اندیشه، یک تفکر و اندیشه دیگه‌ای موازی همین فرایند پیشرفتی که در صورت توی همه موارد بوده اتفاق افتاد برای فوتبال. و فوتبال گفتن صاحب اندیشه شده. حالا من همینجا میخوام بگم که شاید اون علاقه مندیم به فلسفه به همینجا باشه. من فلسفه رو میخونم برای در حد یک آدم آماتور، به خاطر اینکه من یک شعرگونگی فلسفه رو دوست دارم، به خاطر اینکه یک چرایی که همیشه از توی بچگی با من بوده که حتی توی کلاسای ابتدایی بودم در مدرسه، وقتی که جایزه میدادن به شاگردا، مداد تراشی دفتری میدادن، من معلمم یادمه که اولین جایزه که من داد یک کتاب بود به نام چرا. انقدر که من سوال داشتم و به من یک کتاب تقدیم کردش که من همیشه یادم هستش اینو، چون من ازش سوال داشتم و این سوالها و اینا هستش که توی فلسفه هم هستش دیگه. حالا مثلا آقای هایدگر پرفش از هستی میکنه، همه پرفش، یک چیزی که اندیشه که وارد بشه همیشه پرفش هستش، پرفش هم چیزی هستش به قول در صورت بکت میگه که وقتی که پرفش هستش همیشه گفتگو انجام میگیره، یعنی گفتگو شروع میشه. یعنی یا به خود لکان میگه که سوء تفاهمه که گفتگو رو آغاز میکنه. نه که این اندیشه که تو فوتبال وارد شد، حالا چیز شدش که الان اومد فلسفه اومد وارد فوتبال شد، که حالا یک اندیشیدن از یک مقامی که مثلا بتونه که یک جوابی برای این پرسشا داشته باشه. ولی من سخنم رو کوتاه میکنم به خاطر اینکه برای من شخصا که پیش شما نشستم الان، فوتبال یک تراژدیه، مثل تراژدیای شکسپیر، و خودم یک رنجنامه و یک درصد یک حدود 40 سال رو من با این مقوله گذروندم، خیلی چیزاشو یادداشت کردم و خیلی دارم میخواد از اون منظر بگم که چرا فوتبال یک تراژدیه برام. و تو ادبیات، تو بحث ادبیات اینجا در صد بپردازیم. خیلی 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 صحبت دارم راجع به فوتبال، خیلی زیاد، و اینه که من دیگه سخنم رو کوتاه میکنم، ولی میگم که خیلی ابعاد گسترده داره فوتبال، خیلی خاطرات عجیب غریب داره، خیلی چیزای تجربه، از تجربه گذشته، از عقل گذشته، از همه این مراحل گذشته، از الهیات، از همه دین، از همه شما که زدی یک شرط هستش که این توپ از تمام اینا گذشته تا دستت به اینجا برسه. من تشکر میکنم در صورت از همه مدعوین، از شماها، از آقای عظیمی که در صد من همه آدمایی که اینجا دارم میبینم برای اولین بار دارم میبینم، و خیلی خوشحالم که شرکت کردم در این موضوع، به خاطر اینکه این چیزی هستش که علاقمند هستم. من شاید مثلا بیشتر سرگرمیام توی شهر کتاب هستش، این هم عنوان فضیلت و روشنفکری نمیگم، به خاطر اینکه دوست داشتم از بچگی، و این به عنوان یک جفت و پوز نیست که راجبش صحبت میکنم. اینه که دلم میخواست که همیشه اگر که یک قدمی برداشته میشه در جهت فرهنگی، در جهتی که این قدم منتج بشه به تزریق فرهنگ به این فوتبال ما، بتونم حتی خیلی اندک این قدم رو بردارم. من خیلی تشکر میکنم آقای عظیمی، باشونم گفتم خیلی خیلی از این دست کتابا برای فوتبال ما که احتیاج به فرهنگ گسترده داره کم هستش، خیلی کم، یعنی واقعا این سورس خیلی کم هستش. امیدوارم که بحثی هم که بین ما اونجا بود این بودش که حالا این فوتبالیست ها اینو میخونن، من گفتم نه به اون صورت. بعد گفتن خب پس فیلسوف ها میخونن که با شما صحبت کردیم، اون هم به هر ترتیب حالا صحبت که میکنن نه، ولی مهم نیستش. ببینید یک روزی امیدوارم که این اتفاق بیفته. یک روزی من سر جلسه تئوری مسائل فوتبال بودم با شاگردام، خیلی تلقیشون میکردم به مسائل حالا اخلاقی و مثلا اصول اخلاقی و خیلی مسائل این شکلی، یا فرهنگ چقدر میتونه بهتون کمک بکنه، چقدر میتونه به شما یک قهرمانایی بگه، یک شکستایی رو بهتون بگه که چجوری یک آدم که شکست خورده میتونه بلند شه کارشو بکنه. بعد باشون خیلی صحبت میکردم اینا. بعد وقتی که جلسه تموم، خب من یه مقدار یک حسی در من هستش که خب میفهمم که چی داره حرفامو گوش میده که گوش نمیده وقتی که صحبت میکردم باشون. حالا بچه‌ام زیاد حوصله این حرفا رو نداشتن، زود می‌خواستن برن تو زمین فوتبال بازی کنن، ولی به همون واسطه اینجام، به همون واسطه که جمله‌ای که به اونا گفتم، گفتم حتی از این 35 نفری که اینجا نشستیم دو نفر از شما راجع به حرفایی که من زدم فکر بکنه من خوشحال میشم. با آقای عظیمی هم گفتم که حتی اگر که یک همچین چیزی شاید با این سطح مطالعه در ثانیه دستت، این سطح مطالعه کم که در جامعه ورزشی ما حتی هستش، امیدوارم که بتونه که این حرکت ها جوری باشه که بتونه که حتی یک قلیل آدمو بتونه که به مطالعه این چیزا وادار بکنه و این اندیشیدن رو بیاره توی کارش و بتونه که در طب بتونه کمک بکنه. این کار رو بکنم که یک کاریه که یک رسالت و یک رسالت فرنگی هستش که دست شما خیلی برامده و خیلی هم خوشحال هستیم. امیدوارم که بشه که ما به توی یک ورزشمون به یک فرهنگی برسه که بتونیم که سطح مطالعات بیشتری داشته باشیم و بتونیم که فرهنگ خیلی بالاتری نسبت به موازات اون موارد فنیمون بتونیم که ارائه بدیم. دستتون درد نکنه، مرسی.
خیلی ممنون از آقای علی‌دوستی. حتما زمان پرسش و پاسخ هم نکاتی رو که شما بخواید سوال بکنین و خواهیم داشت. یکی از مواردی که آقای علی‌دوستی مطرح کردن مسئله شانس در فوتبال هست. دوستانی که کتابو دیده باشن یا بگیرن، فکر نمیدونم بالا هم قاعدتا فروشگاه داره دیگه. یکی از مقالات این کتاب، مقاله شماره 8، عنوانش هست شانس را چه به فوتبال، و نقطه تأکید نویسنده اینه که در فوتبال یه نوع شانسی وجود داره که به یه معنا در ورزش‌های دیگه وجود نداره و یکی از رازهایی که باعث میشه فوتبال همچین موقعیت منحصر به فردی داشته باشه اینه. من یه تیکر برای شما میخونم. میگه تیمی بهتر از حریف خود بازی میکند، بر بازی مسلط است، موقعیت ایجاد میکند، 5-6 بار به تیر دروازه میزند، یک گل احمقانه میخورد و در نهایت 1-0 میبازد. به نظر میرسد این گونه از شانس است که فوتبال را متمایز میکند و کمتر دامنگیر ورزش های دیگر میشود، و در این حال همین گونه از شانس است که فوتبال را در مزان این اتهام قرار میدهد که یک بازی شانسی است. در مقالات دیگر به این موضوع پرداخته میشه که ظاهرا نوع خاصی از شانس در فوتبال هست که با شانس متداول که یکی ممکنه پاش پیچ بخوره و بخوره زمین فرق میکنه، و این عنصر شانس خاص که اصطلاحاً این نویسنده بهش میگه شانس غیر اتفاقی فوتبال رو متمایز میکنه. خب آقای عظیمی که زحمت ترجمه کتاب رو کشیدن، اگر حالا اشتباه گفتم اطلاعاتو خودشون بعدن تصحیح بکنن، ایشون فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات انگلیسی هستن و بعد فوق لیسانس ارتباطات دارن، در حوزه ورزشی اجتماعی برای روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف نویسندگی کردن، از جمله روزنامه‌های شرق و اعتماد در سال‌های پیش، و الان هم برای سایت‌های مختلفی از جمله تارنمای گل فارسی، آی اسپورت و ورزش 3 مطلب می‌نویسن. زحمت ترجمه کتاب با ایشون بوده. من از ایشون خواهش میکنم که درباره کتاب، ترجمهش و هر نکته دیگه‌ای که دوست دارن صحبت بکنن.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. و تشکر میکنم از بانیان این جلسه. به هر حال ما اولین بارمونه خیلی از دوستان رو میبینیم و یه تشکر بیجم میکنم از نشر محترم مرکز که اونها هم به عنوان اولین کار بنده در حوزه ترجمه اعتماد کردند و این کار رو به سرانجام رسوندند. در حقیقت چیزی که من میخواستم بگم بیشتر موضوع ضرورت ترجمه چنین کتاب‌هایی بود و عرض شد خدمتتون که به عنوان حالا روزنامه‌نگار غیر حرفه‌ای، یعنی کسی که اساساً از این شغلش نیست و از این راه پول در نمیاره، من درگیر فوتبال بودم، یعنی سال هاست که می نویسم به عنوان یادداشت نویس و توی این جریان نوشتن یک سری خلأ همیشه ما داشتیم، یعنی مواجه بودیم در قضاوت هایی که در متنامون انجام میدیم. می خواهیم یه موضوعی رو هی سبک سنگین کنیم، حتما اگر می خواستیم کار جدی بکنیم قطعا به جایی می رسیدیم که نیاز به منبع داشتیم و متاسفانه هیچ وقت این منبع در دسترس نبود، حداقل در منابع فارسی زبان. ما مجبور بودیم بریم بگردیم. حالا من به سبب اینکه شغلم نبود و فراغت داشتم میتونستم میرفتم میگشتم، شاید پیدا میکردم یا نمیکردم، ولی دوستانی که کار حرفه‌ای میکنن به سبب سرعتی که باید چاشنی کار بشه و کار رسانه اساسا بخشش مربوط به سرعت این کار رو نمیتونستن انجام بدن. این بخشی از ضرورتی بود که من احساس کردم در ترجمه این کتاب و قبل از اون و بیشتر از اون شاید لذتی بود که خودم از این متن بردم، یعنی یه متنی بود که دقیقا انگار گمشده سالیان من بود، یعنی به محض این که برخورد کردم بهش گفتم که این خودشه، یعنی جواب سوالهایی که سالها با من بوده و با اون روکر رفتم سراغش. و حالا برگردیم به اون خلایی که ازش صحبت کردم. این خلا ما تو فوتبال اساسا با این موضوع مواجهیم که میگن هیاهوی بسیار برای هیچ و یه رویکرد به اصطلاح خیلی از بالا به پایین معمولا حاکمه در نگاه به فوتبال. من به شخصه با این مخالف بودم، نه تنها مخالف بودم و از طریق این کتاب احساس کردم میشه دقیقا ضد این عمل کرد، چون فوتبال یه سری سرمایه های توش هست که واقعا خیلی بکره. شما تو فوتبال مردم رو دارید، یعنی اینطوری نیست که حضور مردم، یعنی این فراوانی مخاطب لزوماً به معنای در دسترس بودن یا خیلی چیپ بودن قضیه نیست. شما این فرصتیه برای اینکه از طریق یه همچین کارهایی، از طریق عمق بخشیدن به خوراک فکری این آدم ها، ما در نهایت هواداران فاضل‌تر و در ادامه اون آدم های بهتر و جامعه بهتری داشته باشیم. یعنی این فرصت توی فوتبال قطعا هست و میشه به این سمت رفت. این شخصا منو به اصطلاح انگیزه مهمی برای من بود که برم به سراغ ترجمه این کتاب. ما رسانه های بسیار زیادی داریم در حوزه فوتبال و ورزش، نزدیک 10 تا روزنامه ورزشی هر روز منتشر میشه و سایت های ورزشی پربیننده ترین سایت های کشور هستن. یعنی از این لحاظ میگم که این یه فرصتیه برای تبدیل روند جستجوی معنا به مخاطب عام، یعنی چیزی که گفتن دوستان های علی دوست اشاره کردن، این خاص بودنه وقتی اسم فلسفه میاد ما همه چی رو محدود به قشر خاصی بکنیم، خب من اگه بخوام حقیقت رو بگم عام‌تر از خودم سراغ ندارم، یعنی من به عنوان یه هوادار فوتبال رفتم سراغ این کتاب، یه هواداری که حالا گاهی می‌نویسه گاهی علاقه یکم جدی‌تری داره و واقعا سیر شدم در معنای این کتاب یا در معنای فوتبال. یه رضایت بخشی حس کردم که تا این سن تو عمرم احساس نکرده بودم و همچین چیزی باعث شد، یعنی این اعتماد به نفس رو به من داد که برم سراغ موضوعی به سنگینی فلسفه و کتابی با این حجم و برم سراغش، اصلا نترسم که آقا من میشه اصلا با سواد فلسفی شاید اندک نه ناچیز من واقعا، این اعتماد به نفس رو این لذته به من داد تا برم سراغ همچین کتاب. و چراغ اولی که اساسا تو ذهن من روشن شد و من رو به این فکر انداخت که دنبال معنا باید گشت تو فوتبال، اتفاقا همین ویژه‌نامه‌ای بود که استاد داوری اردکانی که یادداشتشون رو خوندن اول جلسه، تو اون ویژه‌نامه مجله اطلاعات حکمت و معرفت چند سال پیش یه متن خیلی برانگیزاننده‌ای من میخوام بگم که منتشر کرده بودم و چراغ اول این پرسش ها در ذهن من روشن شد و در ادامهش رسید به این روند. پیشتر ما داشتیم گاهی میگم سوال هایی که عموماً هم بی جواب بود، آیا فوتبال عرصه اخلاقگرایی هست یا نه. من یادم این یه بحث مفصلی بود که توی یکی از روزنامه ها براه افتاده بود و سر یه جریانی که یک بازیکن بسیار از لحاظ فنی معتبر یک حرکت تقریبا غیر اخلاقی در زمین انجام داده بود و بحث سر این بود که آیا فنی بودن مهمتره یا اخلاقی بودن، و اساسا مطابق معمول بحث‌های فلسفی به جایی نرسید. ولی چقدر بحث مهمی میتونه باشه این که فنی بودن یا اخلاقی بودن برای راه رو تعیین میکنه برای ادامه زندگی آدم. و سوال های از این دست پیش اومد و حالا من نمیخواستم خیلی وارد محتوای کتاب بشم، دوستان صحبت میکنن، ولی خواستم بگم که این داستان راه اینطوری بود که این ضرورت احساس شد و به این ترجمه منجر شد، و یعنی که خب یا ما عرصه سیمرغ نه جولانگه ماست و به این نقطه رسیدیم. حالا میخوام درباره یه بخشی از کتاب هم صحبت کنم که باز آقای اردکانی عزیز اشاره کرده بودن تو یادداشتشون بهش، و ما یه فصلی تو این کتاب داریم به عنوان آیا رونالدو پیکاسوی مدرن است، و درباره ارتباط هنر با فوتبال صحبت میکنه که فوتبال به مثابه هنر آیا میشه اصلا بهش اطلاق کرد یا نه. یه جاهایی خود فصل اصلا اینطوری شروع میشه که میگه که تابلو پسری با پیپ اثر پیکاسو به قیمت 104 میلیون دلار فروخته شد توی حراجی، بعد سه سال بعدش رونالدو با 130 میلیون دلار به رئال مادرید پیوست. بعد مقایسه میکنه اینا رو و میگه که هنر بودن کاری که رونالدو میکنه نهایت حالا به این نتیجه میرسه که این هنره و یه هنر کارکردگرایانه است، یعنی بر اساس آرای آقای دیویی به این نتیجه میرسه که هنر، جایگاه هنری وقتی ارزشمنده که در متن جامعه منجر به کار کرد بشه، به چیزی تولید بکنه. یعنی هنر موزه‌ای یا هنر فاخر به معنای این که دور از دسترس همگان باشه و فلان، این داستان خیلی تأثیر چندانی در جامعه ایجاد نمی کنه. نکته ای که من میخوام بگم، اون اول عرایزم هم گفتم، بحث فراوانی مخاطب در فوتبال اینجا به کار ما میاد که ما میگیم که رونالدو به مثابه هنر رو چندین ساله ما داریم ازش لذت میبریم، میبینیم ظرافت رو، و به قول نویسنده میگه که وقتی ما یه حرکت زیبا میبینیم، یه ضربه کاشته خوب رو میبینیم از رونالدو، وعده غذایی بعدیمون بیشتر میچسبه به ما، یعنی لذت بیشتری میبریم از این وعده غذایی بعدیمون. و این هنر، حضور هنر در زندگی، در حالی که همون تابلو پسری با پیپ سالهاست کسی خبری نداره و شاید عده معدودی ازش دیده باشن یا ندیده باشن و ازش تأثیری پذیرفته باشن یا نپذیرفته باشن. بنابراین تأثیر فوتبال در زندگی واقعی بیشتر از خیلی از آثار هنریه که به اصطلاح به عنوان هنر فاخر ازش یاد میشه. من اطاله کلام نمیدم و تشکر میکنم از همه دوستانی که تشریف آوردن و لذت بردیم از تماشاشون و صحبت کردن براشون. ممنونم.
خیلی ممنون از آقای عظیمی. در زبان فارسی کم و بیش کتاب‌هایی درباره فوتبال هست، به جز کتاب‌هایی که برای آموزش فوتبال و قوانین و مقرراتش هست، کتاب‌هایی درباره فوتبال هم هست. تا اونجایی که من جستجو کردم بیشتر جامعه شناسا به موضوع فوتبال پرداختن. کتاب‌ها و مقالاتی با عنوان جامعه شناسی فوتبال به فارسی منتشر شده، ولی تا اونجایی که من میدونم، فکر کنم آقای ابکم قبل از اینکه جلسه شروع بشه همین نکته رو گفتن، در زبان فارسی ما کتاب مستقلی که به رابطه فلسفه و فوتبال بپردازه نداشتیم. مجله اطلاعات حکمت و معرفت دو شماره به فوتبال و فلسفه و فلسفه ورزش اختصاص داده که همین مطلبی هم که آقای عظیمی گفتن، آقای داوری نوشته بودن، ابتدا در همون مجله مطرح شد و تا اونجایی که من میدونم به جز این دو شماره خاص چیزی در سطح عمومی نبوده. ممکنه پایان نامه ای جایی باشه ولی من بی اطلاع هستم. خب قاعدتا همه شما میدونید که فوتبال یه پدیده است که ابعاد خیلی مختلفی داره، در روابط و مناسبات بین المللی و سیاسی تأثیر گذاره، در ابعاد اقتصادی و گردش مالیش خیلی مهمه. در یکی از این مقالات این کتاب که مقاله 15 هست به اسم آرایش نیمرخ زشت و بازی زیبا، نویسنده سعی کرده به زشتی های فوتبال هم بپردازه از جنبه های مختلف. یه قطعه رو براتون میخونم، جاییست که از ایران هم نام برده شده، در صفحه 208 داره راجع به سردمداران سیاسی و فوتبال رابطهشون با هم صحبت میکنه. میگه: یا اگر بخواییم پای یک سیاستمدار تو گیوم محبوب را به ماجرا باز کنیم، باید از رئیس جمهور وقت ایران محمود احمدی نژاد یاد کنیم که در جریان منازعات بر سر انتخابات دوبارهش به این سمت در سال 2009 با مقایسه جمعیت ناراضی یا هوادارانی که پس از یک مسابقه فوتبال با پلیس درگیر می‌شوند، تلویحاً گفت این آشوب‌ها مسئله مهمی نیست. این پاسخ نه تنها واکنش اعتراضی بخش بزرگی از شهروندان ایرانی را تحقیر می‌کرد، که بیشتر در راستای هدف ما تصوری عمیقاً غلط از جریان طبیعی فوتبال را نشان می‌داد. این واقعیت که فوتبال و خشونت را زود به هم گره می‌زنند تا هر گونه اعتراض جدی را سرکوب و متفرق کنند، دردناک است. اسم فوتبال بد در رفته است. برای خود من جالب بود، ما همیشه اون طرف قضیهش رو نگاه می‌کردیم، خس و خاشاکش برام جالب بود، ولی هیچ وقت توجه نکرده بودیم که این حرف برای فوتبالی هم برخورنده میتونه باشه که بگه بعضیا مثل طرفدارایی که از استادیوم اومدن بیرون. بها این جایی بود که یکی از جایی بود که به ایرانم اشاره میشه. خب آقای ابک باز همچنان مثل بقیه دوستان بی‌نیاز از معرفی بنده هستن. دوستان روزنامه‌نگار خیلی خوب ایشون رو می‌شناسن، با سابقه کار چند ساله در مطبوعات مختلف و تو گیومه نویسنده جنجالی. آقای ابوبکر خواهش.
سلام. من فکر نمی کردم ترکیب حاضران در این جلسه به این شکلی باشه که الان دارم می بینم، به خاطر اینکه موقعی که خواستم محورهای صحبتمو تنظیم کنم برای مثلا صحبت 20 دقیقه نیم ساعتی، خب خیلی فکر کردم، به هر حال ما هم خودم رو عرض میکنم یه کوچولو کلا برداریم دیگه، بعد ببینیم چی میاد، ببینیم برای اون حرف بزن. الان این ترکیب عجیبیه، یعنی مثلا قبل جلسه صحبت شد سر اینکه به نظرتون ورزشی نویسا میان مثلا همچین جلسه میخونن، من الان دارم نگاه میکنم اون تقریبا 10 تا از شاخص ترین چهره های مثلا فوتبال نویس ایران تو جلسه نشستن، از اون ور نگاه میکنم مثلا از بچه های فلسفه یک کسی اون ته نشسته احتمالا بعد جلسه پوست ما رو میخواد بره تو اینستاگرامش بکنه. یا از همه اینا جالبتر، من یه دوستی داشتم 20 سال پیش تو دانشگاه مثلا شاید بیشتر 71، او هم مثل من مهندسی خوند، بعدن رفت فلسفه خوند و بعدن دوباره برگشت به کاراش برسه. من شاید بعد 15 سال 10 سال امروز او رو همینجا دیدم، یعنی کسی که الان جلوی من نشسته و صادقانه میتونم بگم اگر خودش نخنده فکر کنه اقرار میکنم که اولین معلم فلسفه من بوده، لااقل اولین همنشین فلسفی من بوده و هیجان زده هم از دیدنش بی‌تعارف، برای من خیلی آدم خاصی بود زندگی. بعضی حرفا زده شد، من چیزی باید فاکتور بگیرم. اما این نکته‌ای که عرض کردم در مورد مخاطبان، آقای دکتر داوری توی متنی که نوشته بودن قرار بودشون جزء سخنرانا باشن ولی حالا نتونستن، دیدم یه نکته اشاره کرد بحث تماشاگران و فوتبال که فکر می‌کنم مثلا شاید بد نباشه بچهای مطبوعاتی خواهش بکنه ازشون نظریه رو بست بده. یعنی شما خیلی یاد اون داستان مقاله آقای آوینی افتادم توی نوشتن با دوربین، که اون موقعی که مقاله منتشر شد درباره نسبت سینما با مخاطب و اون تفکیک جدی که آقا سینمایی که مخاطب نداره سینما نیست، فیلمه، و خیلی هم جریان ساز شد، بعد هم خیلی بهش ارجاع دادن، شاید واقعا این بتونه یه بیس بانمک و جدی باشه که یه بار یکی بیاد از این مذهب. خودم تا الان انقدر فکر نکردم به این نسبتی که تماشاگر همواره در واقع ماست و سالاد فوتبال ایرانی دیده شده، یعنی اصل انگار اون زمینه است و اون بازیکن‌ها، بعد یه دیگه مثلا نگاه میکنن تماشاگرن اسمشون یا الله فکر میکنم این بحث جدی باشه. نکته دوم درباره این بحثی که فرمودین که چه کسی کتاب رو خونده، این کتاب آقای سقابی وقت کتاب پروست رو ترجمه کرده بود، معروف بود بین اهل فرهنگ که این کتاب رو فقط دو نفر خوندن، احتمالا یک خود سقابی خونده که تایپیست نشر مرکز، اونم احتمالا مرکز چاپ کرده. این یکی رو من چون الان جدیدن دیگه نویسنده خودشون تایپ میکنم فکر کنم فقط ایسا خونده، یعنی همون تایپیس نشر مرکزم بعید خونده باشه، بینی بین الله خود منم به سه تا مقاله آخر نرسیدم، یعنی دیگه تا اونجا اومدم تازه سعی میکردم خونده باشم نرسیدم. این حالا مقدمات، فکر میکردم آقای از این بیشتر راجع به کتاب توضیح بده ولی خب چون نداد و چون بعدش قرار آقای شیخ رضایی زحمت خود کتاب بکشه، دو سه تا نکته راجع به کتاب ترجمه بگم بعد برم سر بحث. به حال کتاب کتاب جدیه، من فکر میکنم که اولین کتابی است که کلاس به نحوی کلاسیک به فلسفیدن، حالا چی میگیم بهش، به فلسفه ورزی درباره فوتبال پرداخته. ما نداشتیم اون کتابای کوپر و بقیه دوستانی که حالا راجع به فوتبال نوشتن، تفکر درباره فوتبال بوده است اما فلسفه و فوتبال به طور اینقدر دقیق و جدی نداشت. یه تبصره هم بزنم یه یاد حیثیت از همکارای قدیمم در مطبوعات بکنم راجع به تاریخچه فلسفه فوتبال. تقریبا 7-8 سال قبل از این ویژه‌نامه اطلاعات معرفت، روزنامه شرق یک ویژه‌نامه فلسفه فوتبال منتشر کرده بود. توی کتاب مقالات مختلف و متنوعی هست، دقیقا شاید به همین دلیل که قصد نویسندگان فلسفیدن درباره فوتبال، فلسفه ورزی درباره فوتبال بوده، باعث شده مقالات کتاب خیلی یه دست نیست. مثلا 3-4 تا مقاله داره کتاب برای اونایی که حالا خوندن یا میخوان بخونن، مقاله 3، 4 و 26 بیشتر میشه بگی بازی فکری فلسفه است، به درد کارگاه های آموزش فلسفه حتی میخوره. یعنی مثلا بچه‌ای که فلسفه خونده رو ببری توی کلاسی بگی خیلی خوب حالا مثلا فلسفه نیچه رو روی مثلا فوتبال پیاده کنیم چی میشه، مثلا نیچه طرفدار مثلا آرسنال میشه، حالا فلسفه ارسطو رو روی مثلا والیبال سوار کنیم چی میشه، مثلا ارسطو طرفدار ایران میشه. بد نیست، آموزشیه برای کسایی که حالا خیلی هم اهل فلسفه، ولی احتمالاً اهل فلسفه خیلی رغبتی ندارن به خوندن اون مقالات. یکی دو تا از مقالات کتاب صادقانه دوچار از همون چیزی رنج میبرن که خودشون دارن بهش هشدار میدن، یعنی که دوچار مغلطه‌های جدی هن، بالاخره میشه نقدهای خیلی جدی بهشون کرد، ولی به هر حال از این منظر موضوعی که مطرح کردن خیلی جدی هند و میشه خون. اما خب بعضی از مقالات کتاب نظری مقاله اول واقعا درخشانند، یعنی با ملاک‌های فلسفی درخشانند و من به شخصه که شاید مثل آقای عظیم و مثل خیلی دوستان دیگه از کسایی بودم که فوتبال همواره، من خودم هولیگانم صادقانه، اینه که من کلم به خاطر فوتبال بخیه خورده، طرفدار عادی نیستم، ولی مقاله یک واقعا درخشان، من هرگز ندیده بودم که همچین مقاله، حتی مثلا تو اون دستپاچه گسته چهار تا خارجکی هم که خونده بودیم ندیده بودم. بسیار مقاله خوبیه. یه مقاله است راجع به آینده ربات‌ها و فوتبال، یعنی نشسته این نویسنده بررسی کرده که اگه فرض کنیم که ربات‌های فوتبالی سه ذره بیشتر پیشرفت کنن و قرار باشه که به اون شعار اصلیشون که برنده شدن در فینال مسابقه با قوی ترین تیم انسانی باشه برسن، خب این باید چی بشه، چه اتفاقاتی باید بیفته، قوانین فوتبال چه تغییراتی باید بکنه، ربات‌ها باید به چه قیدهایی براشون، خیلی کار درخشانی است و مجموعاً کتاب از این جهت درجه‌ایه که من کتاب رو تطبیق ندادم، واسه خودشم تا تنتونستم بخونم، ولی به عنوان یه خواننده‌ای که حالا گاهی اوقات آدم از رو خوندن ترجمه میتونه بفهمه که ترجمه چقدر وافی به مقصود بوده، فکر می‌کنم کار خیلی خوبی بوده. غیر از یه دو سه مورد که دیدم آقای عظیمی عزیز گرفتار ساختار زبان مبدأ شده بود از این چیزی که حالا خیلی رایجه، ولی من در کارشون دو سه مورد دیدم، اصل کار اونجایی که اصطلاحات فیلسوفان رو به فارسی برگردونده بود، اونجایی که اندیشه های فیلسوفان رو، چون من میگم اون مقالات شاید برای من مطلوبی نبود اما سخت بود، یعنی مثلا تو جای کتاب باید تعابیر فیلسوفانه رو به دقت باز برگردونی و به نظرم آقای عظیمی از پسش تا این حدی که من میفهمم بر اومد. اما حرف اصلی من اون موقعی که فکر نمی‌کردم شما دوستان اینجا باشین و فکر می‌کردم که مخاطبان همیشگی شهر کتاب میان و معمولاً با اونها طرفی می بودش که مخاطب این کتاب کیه و این کتاب تهش قراره به چه دردی بخوره. رفقای ورزشی من منو ببخشند، ولی در حوزه فوتبال که من بسیار بعید می‌دونم که فوتبالیست ها همچین کتابی بخونن، اصلا توصیه هم نمی‌کنم بخونن، برای چی بخونن، چه کاریه، خب دارم فوتبالشون رو بازی می‌کنن. منتقدان فوتبال و ورزشی نویس ها هم دقیق بخوام حرف بزنم، این کتاب خوندن این کتاب جز وظایفشون نیست، یعنی اصلا مستقل از اینکه میخونن یا نمیخونن، با سوادن یا بی سوادن، یا خوبن یا بدن، به هر حال اونها میتونن این کتاب رو نخونن و همچنان به کارشون ادامه بدن و موفق هم باشن و خیلی اتفاقی نمیفته. اهل فلسفه هم که معمولا شنشون عجل از اینکه فوتبال دوست داشته باشن یا پنهان میکنن یا قایم میکنن. آقای داوری از معدود آدمایی بود که ما می‌رفتیم دفترش همه می‌خواستیم حرف بزنیم، فرنگسه میگه وایس بازی تموم شه، این تو مانیتور لپتاپش داشت فوتبال میدید، همه فوتبالا رو میدید، لیگ 1 و 8 و 15 و بعد اونم بعیده. دو سه دسته احتمالاً این کتاب براشون جذاب باشه، من بعید میدونم شما تیراژ کتاب از 1000 تا بیشتر بشه، مسلماً امکان نداره. یه دسته اتفاقاً تیپای مثل آقای الدوستی، یعنی کس اهل فوتبالی که همواره در کنار اون کار حرفه‌ای که داشتند علاقمندی های فرهنگی و جدیت های شخصی داشتند و احتمالاً این کتاب حتما افق‌های تازه‌ای براشون باز میکنه. یه دسته اهل فلسفه‌ای که حالا یه ذره مدرن‌تر شدن، یعنی یه ذره از حالا ماوراء طبیعی و مابعد طبیعی و بحث‌های دعواهای مدلی عبور کردن و خیلی یه ذره اهل فلسفه‌های مضاف جدیدن، فکر می‌کنم یه سرفصل نوعیه، بالاخره فلسفه فیزیک خوندن، فلسفه نمیدونم شیمی خوندن، فلسفه چیزای دیگه خوندن، حالا فوتبال هم هست. اما جواب اصلی به این سوال که کتاب به چه دردی میخوره راستش برمیگرده به اینکه یه کوچولو اصلا وضعیت تفکر در فوتبال ایرانی رو یه بحثی بکنه. مطمئنا وقت نیست و مطمئنا برای این رفقای من حوصله سربره، ولی من یک دو تا مثال میزنم. ما یه رفیق داشتیم سالها پیش، خیلی روزنامه‌نگار عزیز و بزرگواری بود، هنوزم روزنامه‌نگاری میکنه ولی دیگه در ایران نیست، به جبر روزگار مجبور به جلای وطن شده، جاش هم خالی، آقای محمد رهبر اصلا اسمش هم میگن. یه یادداشتی نوشته بود، خیلی یادداشت پرطرفداری بود، با این عنوان که چرا فوتبال جذاب است. خب این بحث مال خیلی سال پیشه، اون موقع هنوز انقدر که این ادبیاتی که الان تولید شده حول این مباحث تولید نشده بود. مقاله بسیار زیبا، خوش نثر و جذاب و دلبری بود که مغز استدلالش این بود که فوتبال جذابه چون شبیه زندگیه، همون چیزی که در همون مقاله درخشان اول نوشته شد. مقالهش که نوشته بود مقاله به قصد اذیت کردن پیش گفتم که خب مثلا حالا چرا فوتبال شبیه زندگیه، گفت چون فوتبال غیر قابل پیش بینیه. گفتم خب من چون مارپله هم خب غیر قابل پیش بینی. و گفتش که خب آخه فوتبال نماد زندگی اجتماعی، الان قائل دوست شاکی میشه. گفت فوتبال نماد زندگی اجتماعی هم هست. گفتم خب بسکتبال هم هست. گفتم گفت فوتبال نمیدونم ترکیب تصمیم های عقلانی و احساسی. گفتم خب کشتی هم هست. بعدش هم تهش بهش گفتم تا حالا پوکر بازی کردی؟ گفت نه. گفتم یه بار پوکر بازی کنی دیگه نمیگی فوتبال شبیه زندگی، پوکر شبیه زندگی. اما واقعیت قضیه اینه که اون مقاله در اون فضای اون سالها یک مدخلی بود که داشت راهی میگشود، یعنی داشت میگفتش که آقا فوتبال فقط نتیجه بازی ورزن به خدمت شما، حالا حتی همین دعوای اخلاقی یا دعواهای مدیریتی نیست، میشود بحثهایی رو حول و حوش فوتبال مطرح کرد که این بحثا یه کوچولو متفاوت از آن چیزی، من اسمشو نمیذارم فلسفه، هر شما میخواید بذارید، این بحثا یه ذره عمیق‌تر از اون چیزیه که شاید مثلا در سطح رویت میشه. اما همه حرف من اینه که همه جرقه‌هایی که توی این سالها در این زمینه زده شده است توسط آدم‌های مختلف، نمیدونم چرا در حوزه فوتبال همونجا در سطح مونده. بعد اون وقت می‌خوام بگم که چرا این در سطح موندگی چه آسیبی زده به فوتبال و جامعه فوتبالی ما. یکی از کارشناسای بزرگ فوتبال که هم دوستش دارن، هم اخلاقا یکی از بهترین هاست، هم به لحاظ دانشی اونها، یه دعوت شده بود انجمن جامعه شناسی فوتبال راجع به فوتبال و جامعه شناسی صحبت بکنه و خب طبق معمول سخنانش رو با این جمله شروع کرد که فوتبال مسئله مرگ و زندگی نیست، فوتبال چیزی فراتر از مرگ و زندگی است. خب همه دست زدن و همه مثلا خب خیلی خیلی جمله تکان دهنده ای، یعنی من بعدم نمیاد این جمله رو مثلا رو میز اتاقم بذارم. و خب چون 20 سال بود که ایشون این جمله رو میگفت و 20 سال بود که وقتی میگفت همه دست میزدن و 20 سال بود که ذیل این جمله هر چی دلش می‌خواست میگفت، یعنی این جمله چنان اعتباری به دست می آورد برای ایشون و حق هم داشت، بالاخره کاشف جمله در زمان فارسی ایشون بود. جمله هم اینقدر خوبه، این حسین پناهی و شریعتی میمونه، مثلا فوتبال مسئله مرگ و زندگی نیست، چیزی فراتر از مرگ و زندگی است. اما خب از بد شانسی چون دانشکده جامعه شناسی بود و حالا مثلا خیلی مثلا خیلی فوتبالی نبودن، یه بنده خدا جوان شهرستانی هم قشنگ که خودش گفت، دست بلند کرد و گفتش که استاد ببخشید این جمله یعنی چی؟ هیچی دیگه. بعد خب ببین آقای جزایی به این جمله رسیده بود، به این جمله فکر کرده بود که فوتبال مسئله، من گفتم چون اگه نمیگفتم مثل اون داستان فرماندار فومن میشد. آقای احسان بخش بار سخنرانی گفت فرماندار فومن یه کاری نکن اسمتو ببرم، حالا دیگه اینا اینجا نشستن من نمیگفتم خب معلوم بود که کیه، وگرنه نمیخواستم اسم ببرم. آرزوی تا اینجاش فکر کرده بود، اتفاقا آرزوی جزء آوانگاردهای تحلیل فکر فوتبالی در سرزمین ماست و جمله هم جمله مهمیه و چه بسا بسیاری از حرفایی که حاج رضایی استناد داده به این جمله دقیقاً درسته. ببینید اون تو نکته این بود که وقتی یه نفر یه سوال خارج از درس پرسید که خب حالا این یعنی چی، گفت که اینجوری که از سرش میمونه که گفت ای کاش بیل شنکلی اینجا بود خودش جواب شما رو میداد. و خب آدم باهوشیه، ولی خب این دوباره همون داستان است، یعنی اینکه بحث مطرح شده. ببینید آقای عظیمی فرمودن که راجع به اخلاق و نسبت اخلاق و فوتبال بحث شد، خیلی بحث شده، بخوای کلمه ای و نفر ساعتی حساب کنی بسیار بسیار بحث شده است، حتی شاید خیلی بیشتر از این بحث که مثلا اخلاق فردی با اخلاق در سیاست چه فرقی داره، اخلاق فردی تو کتابای مدیریتی با اخلاق در سازمان چه فرقی، واقعا بخوای کلمه شما رو بذاری خیلی بیشتر حرف شده. ولی چرا امروزی که ما اینجا نشستیم شما مثلا که متخصص این کارا هستی بازم میگی که خیلی حرف زده شده، بحث پیش نرفته و کل داستان اینه که چرا همش تو اینجا مونده؟ به شخصه معتقدم که شاید به این دلیل که فوتبال خودش خیلی خیلی جذاب بوده، به دلایلی که حالا دوستان میگن، محمد رهبر میگفت، در مورد متن‌هایی هم که دربارش نوشته شده انگار بیشتر سمت و سوی علایق خواننده‌ها به سمت همون جذابیت بوده. ببین یعنی ما در حوزه نقد مباحث فکری در فوتبال، حالا شاید با مسامحت هم بتونم بگم سنتمون خیلی مثل این کتاب فلسفه تحلیلی نبوده، خیلی قاره‌ای بوده، یعنی حرف‌های جذاب، ادبیات خیلی برانگیزاننده، هیجان انگیزی که وقتی مقاله رو میاری رو کاغذ و چارچوبش رو پیاده می‌کنی، یک دو سه چارش می‌کنی، خیلی راستش فرقی با خود فوتبال نداره. یعنی در واقع به قصد تفکر فلسفی درباره فوتبال چیزی نوشته شده، خود منم این کارو کردم، چیزی نوشته شده که وقتی در میاری می‌بینی یه مقاله هوادارانه است یا یه مقاله مثلا فقط صرفاً طرح موضوع بدون بررسی ابعادش. آیا مقصر فوتبالیان مطلقاً؟ مگه مثلا کریستیانو رونالدو کتاب می‌نویسه؟ در اینجوری نیست. آیا مقصر روزنامه نگاران ورزشی؟ من راستش معتقدم نه، اونم نیست. یعنی اصلا روزنامه نگاران ورزشی هم کارش حداقل اینو میشه گفت پرداختن به فلسفه فوتبال نیست، حالا در هر سطحی، سردبیر باشه، روزنامه نگار باشه. نکته اینه که در این حوزه، حالا به هر دلیلی که من 4 5 شو میگم بعدن، تفکر ظاهرا جدی گرفته نشده، چون خود موضوع جدی گرفته نشده. میدونید همین حرفی که شما دارید آقای ارزی، که آقا به ما یه بحثی داریم، اهل فن موقعی که میخوان سخن میکنن میگن من یه حرف جدی میخوام بزنم، نه از این حرفای ژورنالیستی. ما روزنامه نگارا بهمون بر میخوره که اصلا اینجا افتاده که هر کی میخواد مثلا حرف سطحی بزنه میگه من حرف ژورنالیستی. ورزشی هم دقیقاً همینه، یعنی دیدید هر کی میخواد مقایسه کنه بگه میخواد بگه آقا ما یه کار جدی داریم، فوتبال که نیست که مثلا، یا هواداری که نیستش که. اینا بیشتر از اون که قضاوت اخلاقی باشه راجع به جامعه ورزشی، به نظر من ناشی از درک نکردن اون فضاست. یک مقاله درخشانی تو همین کتاب هست که به اقتدا از محمد رهبر ما نوشته، به این دلیل فوتبال جذاب است که بازسازی درام زندگی است. یه مقایسه میکنه بین درام زندگی و درام فوتبال. خب اینو قبلا خیلی ها گفتن که فوتبال مثل زندگی است. بعد روتیشون با جزئیات شرح میده که چرا، و جلوی همه کج فهمی‌ها رو میبنده، پاسخ همه سوالایی که من از محمد رهبر کردم هم میده. ولی در ادامه یه جمله درخشان داره و میگه که ولی همه اهمیت فوتبال این است که باید درک کرد که در نهایت فوتبال بازی است. و اگر تو نتونی این رو درک بکنی، درام فوتبال رو با درام زندگی قاطی میکنی، میشی هولیگان. و میگه اساسا این اتفاقات هولیگانیستی که در فوتبال میفته، من نمیخوام بگم درست یا غلطه، میخوام بگم از این منظر کسی شاید تا حالا بهش ورود نکره بس. و اتفاقات هولیگانیستی مال اینه که در واقع طرف یه جایی تو ذهن، فکر کنید مثلا یه دو شخصیتی که مثلا انقدر بین جهان فوتبال و جهان زندگی رفته اومده که دیگه یه جای یادش رفته که بابا دیگه تهش داریم راجبه به قول آقای لوسی یه زمین و یه توپ و 11 تا آدم حرف میزنه. این حرف او به هیچ وجه تخفیف فوتبال نیست. این حرفی که من میزنم هم نیست. اتفاقا من این رو خواستم بگم که جامعه فیلسوفان ما، من تهش روی نقدم جامعه فلسفی ماست، جامعه فیلسوفان ما هیچ وقت نخواسته از فوتبال را جدی بگیرد، چون تهش فوتبال را از مقوله همین میگم اتفاقاتی که حالا عوام الناس باش سرگرمان و دارن زندگی میکنن، در حالی که واقعا حداقل در سرزمین ما به دلایل مختلف، اصلا شما بگید سیاسی، اصلا شما بگید نمیدونم هر چیز دیگه، فوتبال جزو جدیترین اتفاقاته. با چند تا مثال خیلی ساده، جدیترین برنامه تلویزیون راجع فوتباله. تقریبا در تمام موارد مشابه پولی که داره توی این صنعت جابجا میشه بسیار زیاده. تقریبا تمام نظرسنجی هایی که در صدر کل نظرسنجی های اس ام اس و تلگرامی و فلانی کشور قرار دارن فوتبالی هست. یعنی الان شما بیا مثلا بگو ارسطو بهتره یا افلاطون، 12 نفر نصفی ممکنه در یه سال به جواب اس ام اس بدن. حیف پول اس ام اس که آدم برای این سوال بده. ولی هر هفته داره بابت اینکه فجر سپاسی میبره یا مثلا سپید رود رشت میلیون ها اس ام اس روانه میشه. به هر حال موضوع بسیار جدی است. و اینکه چرا جامعه فکری، جامعه مثلا اندیشمند ما، چرا آکادمی هرگز خیلی جدی نگرفته موضوع رو، این شاید محل دقیق تری از سوال باشه تا اینکه مثلا چرا جامعه ورزشی فلسفه رو جدی، لااقل اگه بخوایم روشمند بخوایم ارزم به خدمت شما حرف بزنیم، مقرون به صرفه تره که اهل فلسفه بیان سراغ این موضوعات و موضوع رو آماده و مهیا کنن برای اینکه در سطح جامعه رایج شه، تا اینکه از اهل فوتبال بخوایم بروند سراغ کتابهایی از این دست. اما یه اتفاق دیگه هم افتاده. من بارها دیدم که آقای جزایی به تو شیخ جزایی به طور خاص جناب علی بدونید، بارها دیدم که بچه رسانه‌ای تلاش کردن که فضای رسانه‌ای رو از انحصار این دو سه نفر آدمی که دارن راجع به فوتبال حرفای غیر فوتبالی به تعبیر خودشون میزنن در بیارن. آقا بس دیگه، تا کی حاج رضای حمیدرضا صد فلان هی این کانال میزنی این کانال میزنی اون، ولش کن. مثل آقای قرائتی و آقای شفیع شده در تلویزیون تلاش کردن که این فضا رو بشکنن، رفتن سراغ اساتید فلسفه، سراغ اساتید جامعه شناسی، ولی نتیجه فاجعه بوده. یه بار آقای عادل فردوسی پور سر اون حادثه سرباز سپاهان، یا آقا جامعه شناس رو دعوت کرد، معلومه بود از سن و سال و جایگاه و نوعشون قاعدتاً آدم مرجعی بود و فلان بود، آورده بود توی برنامه 90 که راجع به فرهنگسازی حرف بزنن. آقا ته حرف این بنده خدا این بودش که میگفت مثلا سوال عادل این بود که چیکار کنیم که تماشاگرها آجر نزنن دو سر اون یکی، ته حرفش این بود که تماشاگران باید با آقامون تقدیر اقتدا کنن. خب ببین امر جدی، آدم‌های جدی درگیرشن، تلاششون هم کردن که برن سراغ یه نفری بچرن بیارن، ولی خب تهش این در اومده که به آقامون تختی اعتدا کنه. خب تماشاگر اونم، بازیکن‌ها باز حالا به آقا تختی اعتدا کنن، من میفهمم. از این ور اینا هم سرخورده شدن، یعنی یک مرزی کشیده شده بین نویسندگان مدرن فوتبالی ما، خب خیلی متفاوتن با نویسندگان مثلا سن از پیش، دون از پیش، واقعا متفاوتن، به موضوعات فکر کردن، راجع به موضوعات دقیق نوشتن، و اون آکادمی یا حالا اون مرکز هرچی که شما اسمشو ببرید، مرکز تولید فکری که قرار اینها رو پشتیبانی فکری بکنه و اینها بتونن این مباحث رو وارد جامعه بکنن. دلیل اینی هم که الان مثلا تمام، من الان واقعا میگم تقریبا یقین دارم میتونم بشینم راجع به 90% مباحثی که در این کتاب و نسبتش با فوتبال بهش اشاره شده، در تاریخ ادبیات فوتبالی ما بهش اشاره شده، صورت مسئله مطرح شده. ما ببین، ما تو فوتبالمون مسئله نژاد پرستی داریم جدی، تو استادیوم بعضن به سیاها ناسزا گفتن، مسئله چیز داریم، عرب ستیزی داریم خیلی جدی، اصلا در این حد که مثلا گزارشگر فوتبالی ما انگار با یه هرسی مثلا تو جام باشگاه آسیا میگه که ها این قطری ها رفتن پول خرج کردن، بازیکنای خیلی مثلا گرون خریدن، بعد اگه ببریم میگه غیرت بر پول پیروز شد، اگه ببازیم میگه که مثلا خب این که هنر نیست که. و ببین مطرح میشه، حتی ما تو جامعه مدنی که در شبکه مجازی است بعضا نقدای خیلی جدی هم داریم، ولی یه نفر خیلی منده خدا رو نمیگیره از منظر فلسفی که خب بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله پوله، ما مهدی طارمی رو با ماچ استخدام کردیم که مثلا قطری ها رفتن با پول استخدام کردن، خب بعد اون ممکنه بگه که نه مثلا اونجا خیلی پوله. خب مرزهای پول در فوتبال کجاست؟ تا چقدرش اخلاقیه، تا چقدرش اخلاقی نیست؟ من چقدر پول بدم آقای علی دوستی بشه مربی تیم من اخلاقیه؟ از یه حدی بیشتر حالا غیر اخلاقی، غیر اجتماع. بحث در صف میماند، پیش نمی رود، به خاطر اینکه عقبه فکری ندارد. البته یه بخشش هم دوباره مال همون جذابیت فوتباله، به این دلیل که انقدر این پدیده عجیب و غریب، انتخابات خیلی جذابه ولی 4 سال یه باره، این 4 سال یه هیجان عظیم اجتماعی شکل میگیره، تموم میشه میره 4 سال بعد. اما این هیجانی که فوتبال منشأ تولیدشه، واقعا اگه کسی فوتبالی باشه، هفته به هفته که حتما میتونه باشه، ماه به ماه که تازه جدیدن که با ظهور پلی استیشن اصلا یه چیز عجیبی شده، یعنی در اون ساعاتی هم که فوتبالی برگزار نمیشود و مسابقه ای نیست، خود این پلی استیشن یک منشأ جذابیت عجیب و غریب شده. هیچ پدیده‌ای قابل مقایسه نیست، شاید پدیده بعدی دین باشه، اگه فراگیری رو ملاک قرار بدهیم حتما اول فوتبال در جهان و بعد دینه. خیلی حرفم شاید یه ذره تند به نظر بیاد، ولی واقعیت اینه که اگر ملاک فراگیری باشه، به دلیل اینکه مثلا شما سن بالاخره درگیر شدن با مسئله دین یه حد حدودی داره، 9 سال 10 سال بالاخره باید یک نیمچه عقلی در تو به وجود بیاید که با دین ارتباط برقرار، ولی فوتبال اینجوری نیست. یعنی الان بچه 4 ساله هم به گونه‌ای با فوتبال درگیر میشه که ممکنه یک پیرمرد هم مثلا پیرمرد اونوری هم انقدر باش درگیر نباشد. سعی کنم یه ذره جمعش کنم. من معتقدم کتاب عیسی عظیمی با همه این چیزایی که راجع بهش گفتم به درد میخوره، به دو دلیل. نه به این دلیل که محتوای فکر تولید میکنه، محتوای فکر قاعدتاً در هر سرزمینی باید توسط متفکران اون سرزمین تولید شه، یا اصلا نمیشم یک کتاب به این سادگی نمیتونه محتوا، اما متد میده. یعنی اگر پیدا شوند در بین دوستان ورزش نویس من یا در بین دوستان فیلسوف من کسانی که علاقمند باشند راجع به مباحث فوتبالی بیاندیشند و بنویسند، این کتاب بهترین کمکی که بهشون میکنه این که متد اندیشیدن راجع به این که آیا اون گلی که مارادونا با دست زد اخلاقی بود یا نه رو یاد میده. ما 1000 بار راجع به این موضوع حرف زدیم در رسانه ایرانی. خواهش میکنم یه بار بدون مقاله‌ای که راجع به گل با دست مارادونا دست خدا نوشته شده رو بخونید و ببین آقا اینجوری هم میشه فکر کرد راجبه یه همچین اتفاقی. این متده خیلی مهمه. نکته دومی که فکر میکنم خیلی کمک میکنه به امثال ماهایی که علاقه مندیم به این موضوع، اینه که اهمیت دقت در مباحث فلسفی فوتبالی ما رو راهنمون میشه. ببین ما گرفتاری اصلیمون در این مباحث همواره نه طرح موضوع بوده، نه حتی بعضن حتی ایده های خیلی درخشانی بوده. یعنی بعضن در همین زمینه نجات پرستی که من میگم، تو همین توییتر بارها شده است که راهکارهای خیلی خوبی داره، خیلی جلوتر از مثلا رسانه ها. ولی این دقته و اون دقت نبوده، دقته نبود متده باعث شده که اگر اندیشه هایی هم در این زمینه هست، بعضن پخش و پلا بوده، منسجم نشده و تبدیل نشده به عرضم به خدمت شما یک لیترچر، یک ادبیات دیگه. آخراش هم این که همینه دیگه. من امیدوارم حالا در این امیدواریای تای مجلسی، شاید به قول آقای لوسی اگه مثلا این کتابه کوچکترین تلنگری به 4 تا آدم باشه که یه کوچولو بفهمن که بالاخره از این زاویه هم میشه فوتبال نگاه کرد مهمه، و از اون مهمتر امیدوارم که اهل فلسفه هم یه ذره خجالت رو کنار بذارند و بدونن که پرداختن به فوتبال خیلی هم کار بدی نیست. ممنونم، مرسی.
خیلی ممنون از آقای ابک. من البته اینم بد نبود میگفتم، باز حتما همه شما بیشتر شما میدونین که آقای ابک فلسفه هم خوندن، و اینکه من در وصف اول گفتم روزنامه نگار، حداقل از نظر خودم هیچ تخفیف و نکته منفی توش نبود، فکر نمیکنم حالا اینم. خب من هم قاعدتا چند کلمه باید راجع به کتاب صحبت بکنم. آقای اول خیلی گفتن کسایی که تو مجلس هستن اینطوری اینطوری، منم ترسیدم، حالا میترسم وسطش پاشم برم. حالا ولی من اون چیزایی که به هر حال بلدم و از دید خودم رو سعی میکنم بگم. من نه اندازه هیچ کدوم از 3 نفر فوتبالی ام، یعنی فن فوتبال نیستم، ولی فوتبال رو یه جوری دوست دارم. اتفاقا اون حرفی هم که میخوام بزنم در مورد همین جور دوست داشتن فوتبال، شاید خیلی هم همینطوری فوتبال رو دوست داشته باشن. یه مقدمه کوتاهی بگم، یعنی یه چارچوبی فراهم بکنم، بعد درباره این کتاب صحبت بکنم. یکی از زیرشاخه هایی که اگر جستجو بکنید خواهید دید که نسبتاً فعاله در حوزه فلسفه، شاخه ایست به اسم فلسفه ورزش. فلسفه ورزش اینطوری که ادعا میشه حدود دهه 70 قرن 20 به شکل رسمی تثبیت شده، یعنی کتاب براش نوشته شده، و نیمه همین دهه 1974 مجله آکادمیک براش درست شده به اسم فلسفه ورزش. و نسبتاً، البته نه به فعالی بعضی رشته های دیگه، ولی کمابیش آدم های آکادمیکی که توش کار میکنن. من یکم میخوام بگم تو فلسفه ورزش به چه موضوعاتی پرداخته میشه، و بعد آیا این کتاب از سنخ کتاب های فلسفه ورزش هست یا نیست. اگر نیست، که به نظر من نیست، تفاوتایی داره، ژانرش چیه، و یکم راجع به این صحبت بکنم. خب فلسفه قاعدتا به اون پرسش های مفهومی میپردازه، به پرسش های گشودهی میپردازه که تو اون موضوعی که داره بررسی میکنه وجود داره یا مطرح میشه. فلسفه ورزش یه اسم عامه که زیر شاخش تقریبا تمام شاخه های فلسفه حضور دارن و از دید اون شاخه خودشون به مسئله ورزش میپردازن. من چند تا مثال و نمونه بگم روشن میشه. خب یکی از مثلا فرض بفرمایید شاخه های فلسفه بخش زیبایی شناسیه، که از این سوال میکنه که امر زیبا چیه. متناظر با این در فلسفه ورزش، اونایی که از رابطه زیبایی شناسی و ورزش صحبت میکنن، اینه که زیبایی در ورزش چیه؟ یه مثال ملموستر، یه ورزش هایی وجود دارن که اینا مبتنی هم بر اجرای زیبا و توشون ملاک گل زدن عینی یا شمارش نمره نیست. مثلا در ژیمناستیک یه بخشی زیبایی حرکته که داور نمره میده، یا مثلا رقص هماهنگ. خب سوال اینه که این زیبایی رو چجوری میشه نمره داد؟ چقدر میشه قضاوت عینی کرد؟ مثلا در اون زیبایی شناسی ورزش به این پرداخته میشه. داغ‌ترین حوزه‌ای که در فلسفه ورزش وجود داره قسمت فلسفه اخلاق هستش. بیشترین مواردی که تولید میشه و به عمل نزدیک‌تره، یعنی جاهایی حاضرن پول بدن آدمایی رو استخدام کنن برای اینکه درباره فلسفه، درباره اخلاق ورزش صحبت بکنن. مثال‌ها و مباحث خیلی متنوعه. وضعیت اخلاقی دوپینگ، اصلا چی دوپینگ به حساب میاد، مسئله تقویت قوای ورزشکار تا کجا مجازه، مسئله اینکه بازی وقت کشی یا ضد ورزش، در این مورد ضد فوتبال، اخلاقی هست یا نه. مسئله دیگه‌ای که اشاره کردن خطای فنی، چقدر درسته به لحاظ اخلاقی. مسئله جنسیت و ورزش که به خصوص در مورد فوتبال خیلی راجعش صحبت میشه که آیا فوتبال درون خودش عنصر مردسالارانه داره یا نداره. مسئله ورزش معلولان و خیلی مسائل دیگه. به خصوص اینا از این جهت کاربردی میشه که به مسئله قانونگذاری مربوطه. یعنی فدراسیون‌های جهانی که قانون میذارن و مدام تجدید نظر میکنن در قوانین، مثلا در کشتی که همه ما بیشتر احتمالاً دیدیم هر چند سال یه بار قانون عوض میشه. این عوض شدن قوانین یه بخشش مسئله اخلاقیه، ملاحظات اخلاقیه، و یکی از آدمان گروه هایی که اینجا کار میکنن و نظراتشون در نظر گرفته میشه فیلسوفای اخلاق هستن که مرز اخلاقی بودن کجاست و قانون چجوری بذاریم که کار غیر اخلاقی حتی المقدور اجراش سخت‌تر بشه در ورزش. حوزه های دیگه فلسفه سیاسی هست. مثلا بحث از این میشه که آیا بین ورزش ها در این مورد خاص فوتبال و جهانبینی های سیاسی مثل سرمایه داری ارتباطی هست یا نه، تقویت میکنه یا حتی از دل اون در اومده یا نه. در فلسفه تعلیم و تربیت، در معرفت شناسی، متافیزیک، تقریبا هر شاخه فلسفه ای رو که بگیرید متناظر با همون در فلسفه ورزش هم شاخه ای داریم. خب این بحث‌های فلسفی که من چند تاشو مثال زدم هیچ مورد علاقه نه طرفدار فوتبال هست، نه ورزشی نویس هست، نه خود ورزشکارا. یه شاخه فلسفی است. همونطور که فلسفه میتونه هر چیز زنده‌ای رو تبدیل به یه جسدی بکنه، تشریحش بکنه، این هم همونطور. همونطور که راجع به زیبایی وقتی صحبت میکنه اون شور و حرارتی که در اثر هنری وجود داره دیگه در اون بحثا نیست، اونا بحث درباره زیبایی، در فلسفه ورزش هم همینطور هست. این کتاب به نظر من در این ژانر، در این گونه‌ای که من گفتم قرار نمیگیره. کتاب فلسفه فوتبال نیست. اینم تو پرانتز بگم که فلسفه ورزش یه عنوان عامی است که به مسائل عمومی ورزش‌ها می‌پردازه. هر کدوم از ورزش‌ها میتونن یه فلسفه خاص خودشون هم داشته باشن، مثل اینکه هر کدوم از علوم فلسفه خودشون رو دارن. یعنی در فلسفه فوتبال مسائل خاصی مطرح میشه که از بازی فوتبال برمی‌خیزه و ممکنه مثلا در پینگ پنگ وجود نداشته باشه. این کتاب به نظر من با اون تعریف در حوزه فلسفه فوتبال نیست. یعنی یک مسئله‌ای که از فوتبال ناشی شده رو نمیگیره و تحلیل فلسفی روش بکنه و جداش بکنه از زمینه بازی. کتاب به نظر من اکثر مقالاتش روی مرز مشترک فوتبال و فلسفه حرکت میکنه. شاید موارد استثنایی وجود داشته باشه، ولی نمیخواد ارتباطش رو با فوتبال قطع بکنه. نمیخواد بگه یه مفهومی هست به اسم بازی زیبا، من اینو میگیرم شروع میکنم تحلیل فلسفی. دیگه وقتی تحلیل فلسفی میکنم ارجاعی به اون ورزش نمیدم. و دقیقا همینم هم هست که کتاب رو متمایز و خوندنی میکنه. یعنی مخاطب کتاب کسیست که علاقه به فوتبال داره در وهله اول و میتونه این علاقه رو تا آخر حس دنبال بکنه. خب از نظر من اون سوالی که آقای اول گفتن و به نظرم جالب بود که در موردش صحبت کنم. از نظر من این کتاب به درد دانشجو فلسفه میخوره به یه دلیل خیلی ساده. شما اون چیزی که قرار تربیت فلسفی احتمالاً به دانشجوان بده اینه که بتونن از منظرهای مختلف به یه قضیه واحد نگاه بکنن. نه تنها فلسفه قراره اینو به دانشجوهاش بده، اصولاً اگه آموزش، تعلیم و تربیت بتونه اینو بده به دانش آموزان، این به نظر من خیلی مهمه که یه مسئله، یه موضوع واحد مثل این خودکار رو من چقدر از ابعاد مختلف میتونم نگاه بکنم. در فلسفه این خیلی مهمتره. من بتونم هی منظرهای مختلف اتخاذ بکنم، بگم همین مسئله رو اونجوری اگه نگاه بکنم این میشه، اینطوری اگه نگاه بکنم این میشه. این کتاب به نظر من تمرین خیلی خوبیه که اصلا قبل از اینکه کتاب وجود داشته باشه یه کاغذی به همه ما داده بشه یا سر کلاس و بگیم به نظر شما چه آیتمایی تو فوتبال هست که میشه فکر فلسفی در موردش کرد، اصلا قابلیت فلسفه ورزی داره، 5 تاشو 10 تاشو بنویسیم. بعد فقط به فهرست کتاب اگه نگاه بکنیم یا طرح مباحث میبینیم 30-31 موضوع مختلف تو فوتبال پیدا شده که میشه راجبش بحث فلسفی کرد. مثلا راجع به وضعیت وجودی دروازه‌بان در بازی فوتبال میشه فکر فلسفی کرد، شاید کمتر کسی به راجع به وضعیت متفاوت دفاع و حمله میشه فکر کرد به قضیه، راجع به این که فوتبال هنر هست یا نه میشه بهش نگاه کرد، راجع به این که فلان فیلسوف این ورزش رو دوست داره یا نه میشه فکر کرد و خیلی موارد دیگه که خب کتاب رو ببینید هست. بنابراین به نظر من خیلی مهمه که این کتاب تکنگاری نیست. اگه یه نفر این کتاب رو نوشته بود از ابتدا تا انتها، این ویژگی که من میگم به کل از بین میرفت، یعنی نمیشد برای تفکر واگرا ازش استفاده کرد. بنابراین به نظر من یکی از مخاطبایی که میتونه این کتاب داشته باشه دقیقا برای دانشجوهای تازه وارد فلسفه هست، همیشه به عنوان یه تمرین فکری ازش استفاده کرد و دید که چجوری این قلاب رو میشه از زوایای مختلف به یه موضوع انداخت. خب یه نکته هم در مورد ترجمه کتاب بگم و بعد حالا یه بحثی که خودم گفتم من اینجوری فوتبال نگاه میکنم به اونم اشاره کنم. آقای عظیمی زحمت کشیدن در خصوص ترجمه کتاب، بقیه دوستانم اشاره کردم و الحق هم کتاب در مجموع ترجمه خوبی داره، فقط جاهایی من احساس کردم که اگر بخشایی که فلسفی‌تر هستش و یک ویراستاری که فلسفه خونده بود میدید یا دقیق تر میدید کار بهتر میشد. یه جاهایی هست که اصطلاحات خاص فلسفی به کار رفته و این اصطلاحات معادل‌های جا افتاده‌ای در زبان فارسی داره. اینا رو قاعدتاً یه مترجم عمومی شاید آشنا نباشه، ولی کسی که متن فلسفی سر و کار داره اینو خیلی راحت میتونه بگه. مثلا حالا بعداً خودشون میبینن یکی از مقالات کتاب راجع به اینه که یه تیمی بهتر بود و نبرد یعنی چی؟ چجوری میتونیم ارزیابی کنیم یه تیمی بهتر بود و نبود؟ خب این یه بحث خیلی آشنایی است در فلسفه که ما متوسل به یه چیزایی میشیم به اسم خلاف واقعها، counterfactualها، یعنی سناریوهایی که واقعیت ندارن ولی میتونستن واقعیت داشته باشن. اون بخش تحلیل همش راجع به خلاف واقعهاست ولی در کتاب با این اصطلاح و با این اصلا به کار نرفته، راستی گریزانه گذاشتن یا معادلهای دیگه. یا مثلا این بحث خلاف واقع ها خیلی پیوند خورده با یه چیز دیگه ای به اسم پاسیبل وردا که باز به شکل جا افتاده الان در فارسی بهش میگن جهانهای ممکن، یعنی یه جهانی که یه خورده با جهان ما فرق داره، این به جای اینکه این خودکار توش اینجا باشه اونجاست، این یه جهان ممکن بود اتفاق بیفته. باز مثلا ترجمه شده به جهان محتمل، ممکنه کسی بگه غلط نیست ولی مثلا اینکه به هر حال جا افتاده نیست. یه موارد سوری هم تو کتاب هست که باز کاش ادیتور نشر مرکز مراعات میکرد. مثلا فرض بفرمایید اسامی اونطوری که اول فصل اومده با اونطوری که اون آخر اومده و زندگی نامه اینا رو گفته مواردی فرق داره، مثلا یه جا گفته برگ اونجا گفته برگه یا همچین چیز، یا اون فهرست اسامی پایان کتاب به ترتیب انگلیسی حفظ شده که برای مخاطب فارسی اصلا قابل دسترس نیست، یعنی یا باید به ترتیب اونطوری که تو کتاب اومده اونجا هم سورت بشه یا به ترتیب الفبای فارسی، به ترتیب انگلیسی وقتی فارسی نویسی شده راهگشا نیست، یا مواردی از این است. خب من حالا یه چند دقیقه هم میخوام راجع به یه موضوع دیگه صحبت کنم که تو این کتاب هست و بگم که مثلا احتمالاً نمونه یه بحثی که تو فلسفه فوتبال میشه مطرح کرد چیه. یکی از پرسشایی که وجود داره در مورد فوتبال و در این کتابم بهش پرداخته شده اینه که آیا فوتبال رو میشه هنر تلقی کرد یا نه. اول روشن بکنیم که وقتی میگیم فوتبال رو میشه هنر تلقی کرد یا نه، منظورمون این نیستش که به شکل استعاری کلمه هنر رو به کار ببریم یا بگیم هنرمندانه بازی کنه، مثل اینکه بگیم مثلا یه پلیسی هنرمندانه کروکی کشید یا هنرمندانه ترافیک رو باز کرد. اینجا داریم به معنای استعاری از کلمه هنر و هنرمندانه استفاده میکنیم. مسئله اینه که آیا به معنای واقعی کلمه، همونطوری که خود آقای عظیمی هم مثال زد، یه تابلو نقاشی رو با اجرای یه بازیکن تو زمین میتونیم مقایسه بکنیم یا نه و بگیم اینم یه پرفورمنس، یه هنر اجرایی، یه نمایش، یا کل بازی فوتبال رو به مثابه یه اثر هنری تلقی بکنیم. توی این کتاب یک نفر راجع به این موضوع صحبت کرده و گفته که بله میشه این کارو بکنیم. و برای اینکه شما بگید فوتبال یک اثر هنری است، باید تعریفتون و نگاهتون رو به هنر تغییر بدید. همونطور که باز آقای عظیمی اشاره کردن، اگه شما نگاه مثل دیویی نگاه بکنید به هنر، فوتبال میشه هنر. دیویی چجوری نگاه میکرد؟ اینجوری نگاه میکرد که بگه هر چیزی که به شما تجربه هنری بده اثر هنری. حتما لازم نیست مصنوع دست بشر باشه، یه شیء طبیعی مثل یه کوه، مثل درخت، مثل ترکیب رنگ یک دشت، این هم میتونه اثر هنری باشه مادامی که به شما تجربه هنری بده. در این صورت میتونیم بگیم فوتبال هنر. خب این به نظر من مناقشه توش نیست، ولی به حد زیادی پیش پا افتاده است. یعنی خب هر چیزی میتونه هنر باشه دیگه، لازم نیست در مورد فوتبال صحبت بکنیم. ولی به نظر من به یه معنای قوی تری میشه گفت فوتبال هنر. اتفاقا اون معنای قوی تری که من میخوام بگم با اون تجربه‌ای که آقای علی دوستی اشاره کردن که یه فوتبالیست در ماجرای زندگی فوتبالیش داره خیلی متفاوت. برای اینکه این نوع هنر بودن فوتبال رو بشه توصیف کرد، به نظر من دقیقاً باید از اون حرفی که نویسنده مقاله اول کتاب میزنه که فوتبال بازنمایی زندگیه، اینو گذاشت کنار. اونجا تحلیلش اینه که فوتبال مثل یه نمایشه که شما اون چیزایی که تو زندگی هست، اینجا یه عناصر مابعضایی داری اونو نشون میده. اونجا پیروزی هست، اینجا پیروزی هست، اونجا شکست هست، اینجا شکست هست، اونجا شانس هست، اینجا شانس هست. فوتبال آینه زندگی. ولی اگه شما به کل این ارتباط فوتبال رو از زندگی عادی قطع کنید، اینجوری فوتبال نگاه کنید که من مثلا میگم اینطوری نگاه میکنم، من طرفدار تیم خاصی نیستم، ولی شما میتونید فوتبال رو فقط به مثابه یه فرم نگاه بکنید. یعنی اصلا اینکه این تیما در جام جهانی دارن بازی میکنن از چه ملیتی هستن، اون ملیت برای شما عدسویه باشه، مثلا تیم کشورتون نباشه، تیم کشوری که توش چند سال زندگی کردید یا دوستی از اون کشور داشتین نباشه، این براتون کاملا علی‌السویه باشه. بنابراین اصلا برد و باختش هم براتون مسئله نباشه، کی اینو میبره کی نمیبره، تعداد گلام حتی براتون مسئله نباشه. هر نوع ارتباط فوتبال رو اگه قطع بکنید از جهان بیرونی، از مابعضاهای بیرونی، اصلا فوتبال رو از حالت بازنمایی خارج بکنید، اون موقع فوتبال خیلی شبیه میشه به هنرهای انتزاعی، مثل نقاشی انتزاعی میشه. شما چیزی رو وقتی اون نقاشی رو میبینید مابعضا براتون نداره که این داره، مثل عکس نیست، مثل نقاشی واقع گرایانه نیست که داره چیزی رو به یه چیزی بیرون از خودش اشاره میکنه. فوتبال تبدیل میشه به یه چیزی مثل یه قطعه موسیقی، فقط چیزهایی توش ساخته میشه که فقط تو خودش معنا داره، بیرون از خودش به هیچی ارجاع نداره، اصطلاحاً یه هدف کاملا درونی داره. با این نگاه اگه به فوتبال نگاه بکنین، به معنای واقعی کلمه اثر هنریه. لازم نیست حتما بگیم خیلی پراگماتیستی مثل دیویی نگاه بکنیم. فوتبال یه هنر انتزاعیه، به هیچ چیزی بیرون خودش ارجاع نداره. البته این جور فوتبال دیدن یه جور فوتبال دیدن خاصه، اگه شما طرفدار خاص یه تیمی باشید نمیتونید اینطوری فوتبال ببینید. یکی از نویسنده‌های این کتاب یه حرف بامزه‌ای میزنه، میگه اگه کانت میگه که اثر هنری رو با بی‌طرفی باید دید، اگه این حرف کانت رو بخوایم در مورد فوتبال اجرا بکنیم، فقط وقتی میتونیم اجرا بکنیم که بازی تموم شده، شما برای بار دوم دارید فیلم تکرار بازی رو میبینید که دیگه طرفداری توش معنا نداشته باشه. منم یه چیزی شبیه این دارم میگم، اگه شما اون طرفداری‌های بیرونیتون رو بذارید، که یه نوع نگاه کردن به فوتبال هم اینه که به هیچ چی ارجاع نداره، در لحظه یه فرم‌هایی ساخته میشه، یه حرکات گروهی ساخته میشه و در لحظه هم از بین میره و خیلی هم اقتضائیه، یعنی دقیقاً بدون برنامه از پیش تعیین شده، این تبدیل به یه هنر بی‌معنا و هنر سوری میشه. و نکته جالبش به نظر من اینه که درک هنرهای انتزاعی برای عموم مردم سخته، اشاره کردن شاید مردم کمتر برن یه نمایشگاهی تابلو آبستره یا انتزاعی رو ببینن، یا کمتر یه موسیقی بدون ارجاع گوش کنم. ولی فوتبال یه هنر انتزاعیه که درکش برای عموم خیلی راحت و این خیلی جالبش میکنه. با اینکه خیلی انتزاعیه ولی ظاهراً درک و تصورش و لذت بردن ازش برای عمومیه. بعضی از ماها احتمالاً با این حرف روبرو شدیم که مثلا مادر بزرگامون یا پدر بزرگامون گفتن این یعنی چی که 11 نفر این و 11 نفر اون و دنبال یه توپ میدونن این توپ از دروازه رد بشه. کسی که اینطوری فوتبال نگاه میکنه دنبال یعنیشه لذت نمیبره از این طرز فوتبال دیدن که من گفتم. ولی اگه شما تمام این یعنی‌ها رو بذارین کنار، فوتبال رو بی‌معنا بکنین به کل، اون موقع یه لذت، یه زیبایی شناسی خاصی داره و جالبه که اون وقت این زیبایی شناسی خاص دیگه تو همه این سطوحی که صحبت کردم بالاترین طرفدار رو پیدا کرده، تبدیل به مذهب دنیای جدید شده، تبدیل به معبد دنیای جدید شده و این ترکیب خیلی جالبی از یه هنر انتزاعی و یه همچین نهاد بزرگ اجتماعی. خب من صحبتمو تموم میکنم.